سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 5 از فصل اول پادکست رواق. قبل از آغاز این اپیزود تشکر میکنم از شما که همراه رواق هستین. چند نفر از جای مختلف به من گفتن بحث پادکستت یکم سنگینه. واقعیتش من اینطور فکر نمی کردم در آغاز راه، ولی الان دیگه راهیه که اومدم. از یه حدی ساده تر هم نمیشه توضیح داد، برای اینکه وزانتش را از دست میده، ولی فرضم اینه که شمایی که الان دارید این اپیزود رو میشنوید دیگه همراه پادکست هستید و جان کلام رو متوجه شدید و دستتون اومده. ممنونم که همراه منید و بسیار سپاسگزار میشم اگر پادکست رواق رو تبلیغ هم بکنید. بسیار خب، بریم سراغ اپیزود 5. در اپیزود قبلی به تجربیات عینی از مواجهه با مرگ پرداختیم و تأثیری که روی زندگی و هستی اندیشی افراد میذاره. کسانی که از بیماری مهلک یا تصادف یا خودکشی زنده بیرون اومدن، بعد از اون زندگی براشون معنا و ارزش مضاعف پیدا کرده بوده و به اصیل زیستن روی آوردن. اینو با چند تا مثال و مصداق عینی براتون تعریف کردم. یالوم تو کتابش روانکاوی اگزیستانسیال بعد از آوردن این نمونه ها میگه خب ما که نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه مردم چنین بختی داشته باشن که تا آستانه مرگ برن بعد نجات پیدا کنن تا بتونن به زندگیشون اصالت بدن. پس باید دنبال راهی باشیم که این امکان برای همه فراهم بشه، یه امکانی که زندگی رو اونطوری ببینن که نجات یافتگان از مرگ میبینن. خب بذارین در ادامه یه فرق رو بیان بکنم. فرق بین ترس از مرگ و اضطراب مرگ. از این به بعد ما بیشتر با اضطراب مرگ کار داریم. ترس از مرگ اون حسیه که ما در مواجهه با خود مرگ تجربه میکنیم. وقتی به مردن فکر میکنیم، این موقع ها حالا چه مرگ خودمون باشه چه مرگ عزیزانمون، دچار حس ترس میشیم. در مواجهه با یک موقعیت خطرناک دچار ترس از مرگ میشیم. این همیشگی نیست و در لایه‌های خودآگاه ما جریان داره. وقتی دچار این حس میشیم متوجهش هستیم. مثلا وقتی به مرگ عزیز فکر میکنیم و بعدش دلاشوب میشیم، از خودمون میپرسیم اگر این اتفاق بیفته چه بلایی سر من میاد. این حسه. اما اضطراب مرگ ناخودآگاهه و در گوشه گوشه زندگی، تاریخ، فرهنگ، علم، هنر و رسوم و باورهای ما در جریانه. یه شعر معروف هست که میگه بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. بعد از آشنایی عمیق‌تر با نگرش اگزیستانسیال خواهید فهمید که خیلی از کنش‌های بشر از ابتدای پیدایش ناشی از اضطراب مرگ بوده، ولی تحت عناوین دیگه‌ای ما الان میشناسیمشون. همونطور که بیستون رو عشق کرد ولی شهرتش رو فرهاد برد. مثلا میگیم فلان هنر زاده فلان قریحه در آدمیه، یا فلان کنش ناشی از فلان میل در آدمیه. ولی در نگرش اگزیستانسیال معتقدیم که بیشتر اینها علتش همین اضطراب مرگ بوده. مثلا حالی مثال خیلی ساده، شاید درکش سخت نباشه، اینکه اهرام ثلاثه با اون عظمتشون برای غلبه بر اضطراب مرگ ساخته شدن. بناهای رفیعی که کارشون اینه تا فریاد بزنن با مرگ کار تو تموم نمیشه، قراره در این مکان آرام بگیری، غذا و پول برات میذاریم، بعد تو برای زندگی بعدی از خواب مرگ بیدار میشی و به زندگی ابدی ادامه میدی، پس از مرگ نترس. فراعنه چنین بناهایی رو با چنین زحمتی درست میکردن برای اینکه خودشون رو فریب بدن، برای اینکه از مرگ نترسن. اینو فکر کنم کسی که خیلی هم با نگرش اگزیستانسیال آشنا نیست میتونه تا همینجاش بپذیره، بگه آقا من میپذیرم یه حدی از این حرف شما درسته. در ادامه و تا حالا یه جای خوبی از کتاب که پیش بریم، تقریبا تمام پدیده های زندگی بشر رو، اون پدیده های مهم و اساسی که قابل ذکره، تمامش رو یه جوری میشه با این ترس و این اضطراب توجیه و تعریف کرد. اگه از شما بخوام الان به مرگ خودتون فکر کنین و پیامدهای اون رو بر بشمارین، یعنی چیزایی که باعث میشه الان نخواید بمیرید دور از جونتون، به چی ها اشاره میکنین؟ من به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نمیخوام بمیرم. قاعدتا جوابتون باید با این جمله شروع بشه دیگه، آخه اگه من بمیرم. حالا شما چی جواب میدین؟ یه ذره فکر کنین. توی یه تحقیق دو تا روانشناس از یه نمونه 563 نفری از جمعیت عمومی، که نمونه خوبی هم هست 563 نفر، از اینا خواستن به این سوال جواب بدن، همین سوالی که من از شما پرسیدم. پرتکرارترین جواب ها ایناست، شاید جواب های شما بین اینا باشه. این قسمت رو اجازه بدید من از روی خود کتاب صفحه 73 بخونم. مرگ من بستگان و خانوادم رو دوچار اندوه و ماتم میکنه. دیگری، همه نقشه ها و برنامه هام به پایان میرسن. سومی، شاید روند مرگ دردناک باشه. چهارمی، دیگه نمیتونم چیزی رو تجربه کنم. پنجمی، دیگه نمیتونم از افراد تحت تکفلم مراقبت کنم. شش، از این میترسم که اگر دنیای بعد از مرگ واقعیت داشته باشه چه بلایی سرم میاد، یه جوری از جهنم میترسیدن. و هفتمی، از این میترسم که بعد از مردن چه بر سر جسمم میاد. این جوابا بعضیشون مورد نظر ماست، بعضیشون هم نه. مثلا اونی که میگه از جهان بعد از مرگ میترسم، خوب اینجا رو توجه کنید، اونی که میگه از جهان بعد از مرگ میترسم، اصل پرسش رو زیر سوال برده. فرض ما در این سوال اینه که مرگ پایانه، پایان پایانها. میدونم این نگرش با باور خیلی از شما ممکنه در تضاد باشه، ادیان و حتی خیلی از کسانی که اعتقاد مذهبی ندارن هم مرگ رو پایان نمیدونن، ولی این بحث ها، این نگرش اگزیستانسیال فقط زمانی اثر بخش خواهد بود که مرگ رو اینطور ببینیم. فقط اینطوری میشه به معنای واقعی قدر زندگی رو دونست. بازم میگم بحث ما اصلا اعتقادی نیست، من نمیخوام ثابت کنم زندگی پس از مرگ وجود داره یا نداره. بحثم اینه که برای اینکه بتونیم به زندگی اصالت بدیم، نباید یه بخشش رو در واقع حواله بدیم به بعد از مرگ. اینطوری باعث میشه که گوشه ذهنمون، میدونین توضیحش مشخصه دیگه، کلک نباید بزنیم، باید فرض رو بر این بذاریم که مرگ پایان پایان هاست و حالا قدر زندگی رو بدونیم. بسیار، من دیگه بیشتر توضیح نمیدم. اگر مطلب جا نیفتاده، فکر کنم باید اپیزودهای قبلی رو باز گوش کنید. من در ادامه باز هم حالا گریز میزنم به این بحث. داشتم میگفتم جوابایی که مردم به پیامدهای مرگ میدن سه دست است. جوابای شما هم ذیل این سه دسته تقسیم میشه. پیامدهای خود مرگ، مثل اینکه زن و بچه‌م چی میشن. دومین دستبندی خود رویداد مرگه، مثل اینکه نکنه مرگ دردناک باشه. یا وقتی به مرگ فکر میکنه که نکنه من خفه بشم بمیرم، من از خفگی میترسم، از اون لحظه که اکسیژن بهم نرسه موقع مرگ میترسم. این خود مرگ مربوطه. و سومی پیامدهای دیگر زنده نبودن. ما با این ترس، با این جنس سوم کار داریم، ترس از دیگر نبودن، دیگر تجربه نکردن، دیگر ندیدن، دیگر نشنیدن، دیگر وجود نداشتن. این قسمت انقدر مهمه که ازتون میخوام اگه توضیحات منو متوجه نشدید، انقدر گوشش کنید که بفهمید. کمی قبلتر از ترس گفتم و اضطراب گفتم ما یه ترس از مرگ داریم، یکی اضطراب مرگ. یادتونه؟ کیرکگور میگه ترس از یک چیز موجود معنی میده، یعنی یه چیزی باید باشه که ما ازش بترسیم، اما اضطراب از چیزی که وجود نداره ایجاد میشه. به خاطر همینه که ما عمدتاً وقتی دچار حس اضطراب میشیم همراه با ناآگاهیه. من خواستم در این مورد مثال بزنم ولی دیدم مثالا واقعا از وزانت بحث کم میکنه. مثلا یاد زمانی میافتادم که بچه بودیم، یه شیطونی یه کاری تو خونه میکردیم، بعد میدونستیم مادرمون اگر بیاد تنبیهمون میکنه، بابت این قضیه میترسیدیم. ولی وقتی یه کاری میکردیم که خودمون نسبت بهش هیچ قضاوتی نداشتیم، نمیدونستیم آیا اصلا تنبیهی در قبال این وجود دارد ندارد، آیا اصلا شاید ممکن تشویق بشیم، آیا اصلا مادرمون پدرمون بو میبرن نمیبرن، تو این ناآگاهی و تو این جهل وقتی تو دوران بچگی سیر میکردم، خودم یادمه که دچار یه حسی متفاوت میشدم که الان میدونم اون اسمش اضطراب بوده. حالا جلوتر من باز بیشتر توضیح میدم. پس ترس شد احساس خطر از چیزی که وجود داره، اضطراب یعنی احساس خطر از چیزی که اصلا نمیدونیم چیه، نسبت بهش آگاهی نداریم. فروید میگه اضطراب علامتی است که به ما میگوید خطری در کار است. در اضطراب فرد منتظر درماندگی است. یادتونه تو اپیزودهای اول از سازوکار دفاعی در مقابل اضطراب مرگ حرف زدم؟ گفتم ما خودمون هر آدمی سازوکاری رو انتخاب میکنه که باهاش بتونه بر اضطراب‌های بنیادی خودش، اضطراب‌های وجودی غلبه بکنه. بعضی وقتا این سازوکار خوب عمل میکنه، بعضی وقتا بد عمل میکنه، ولی عمدتاً امتیاز 100% نمیگیره. الان وقتشه که با یکی از مهمترین سازوکارهای دفاعی شما رو آشنا کنم و راجبش براتون حرف بزنم. این سازوکار، گوش کنید، این سازوکار عبارت است از تبدیل اضطراب به ترس. تبدیل اضطراب به ترس. همونطور که فهمیدین اضطراب حس خیلی آزاردهنده تری از ترسه، چون موقعی ترسیدن ما میدونیم با چی طرفیم، ولی موقع اضطراب نمیدونیم با چی طرفیم. پس ما در ناخودآگاهمون تلاش میکنیم هیچ چیز رو تبدیل به یک چیزی کنیم. بذارین این قسمت رو از صفحه 75 کتاب عیناً براتون بخونم که به مغز سخن وفادار باشم. خیلی جالبه. چگونه میتوان با اضطراب جنگید؟ باید چیزی را جایگزین هیچ چیز کنیم. منظور کیرکگور از عبارت هیچ چیز که مایه دلهره است به تدریج تبدیل به یک چیز میشود همین است. جمله کیرکگور توجه کردین؟ هیچ چیز که مایه دلهره است به تدریج به یک چیز، یعنی یک چیزی که میدونیم چیه، تبدیل میشود. رولمی آن را اینگونه بیان کرده است: اضطراب در صدد بدل شدن به ترس است. اگر ترس از هیچ چیز را به ترس از یک چیز بدل کنیم، می توانیم پیکاری برای حفظ جان خود تدارک ببینیم. یعنی یا از چیزی که می ترساندمان دوری کنیم، متحدانی در برابرش بیابیم و آیین‌های جادویی برای فرونشاندن و آرام کردنش به جای آوریم، یا نبردی سازمان یافته ترتیب دهیم تا از ترس زهر زدایی کنیم. متوجه شدین دیگه؟ این قسمت رو باز اگر لازمه چند بار گوش کنید. حالا من یاده بچه یا میمفتم، یاده برادرم وقتی بچه بود بیرون از خونه، حالا تو خونه اگه کار بدی میکردیم که سعی تنبیه میشدیم، ولی اگه بیرون خونه کار بدی میکرد، جریمه و تنبیهش خب قاعدتا به خونه موکول میشد دیگه. این قسمت برای دهه 60 قابل درکه، شاید دهه 70 خیلی به اندازه ما حداقل کتک نخورده باشن. حالا تا زمانی که میرسیدیم خونه، برادرم از هر فرصتی استفاده میکرد تا راجب اون چه که در انتظارشه آگاهی کسب کنه، مجهولاتش رو به معلومات تبدیل کنه. مثلا از مادرم میپرسید مامان چند تا میزنی؟ با چی میزنی؟ خب حالا دمپای آبیه بود، دمپای سبزه بود، تعدادش و اینا رو، اینکه با کدوم یکی از این سلاح‌های مادرانه قرار کتک می‌خوره. خلاصه الان که دارم اینا رو براتون میگم یاد اون موقع میافتم. میدونین اون موقع تحلیل نداشتم، اون موقع میخندیدیم فقط به این کار داداشم، ولی الان میفهمم که این داشته مجهولاتش رو به معلومات تبدیل میکرده، داشته اضطرابش رو به ترس تبدیل میکرده. بازم تاکید کنم که مثالای من برای روشن شدن موضوع ها و کمی هم قاعدتا تلاش دارم میکنم حداقل جنبه طنز داشته باشه، خیلی آکادمیک نیست، امیدوارم اگر یه روز به گوش آقای یالوم رسید، که خیلی بعید البته، بر من ببخشند. اینجا پادکست رواق، اپیزود پنجمش رو گوش میکنیم. رسیدیم تقریبا به بخش تظاهرات بالینی استراب مرگ، یعنی وقتی سازوکار دفاعی ما در مقابل هراس‌های درونیمون کامل جواب نمیده، که معمولا هم اینطوره، چه تأثیر بیرونی روی ما میذاره، چطوری میشیم. گفتم استراب مرگ چون ترسیدن از هیچ چیزه، لباس ترس از یک چیز واقعی به تن میکنه، بعد این ترس منجر به یه سری عکس العمل ها و واکنش های بیرونی در ما میشه. در اون لحظه که ما داریم رفتاری رو متناسب با اون ترس بدلی انجام میدیم، حتی خودمونم نمیدونیم که این ریشه رفتار در چیزی عمیق تره. و باز هم میگم همه هنر روانکاوی اینه که این پوسته بدلی رو کنار بزنه و به اون استراب اصلی دست پیدا کنه. یعنی من دچار استراب از مرگم، اون رو تبدیل به ترس از یک چیز بیرونی میکنم و شروع میکنم برای غلبه بر این ترس بدلی یک سری کارها میکنم که عمدتاً به نظر اطرافیان آزاردهنده است. اینجور موقع است که ما شبیه یک آدم مشکلدار دیده میشیم. وقتی وارد مثالها بشیم کاملاً براتون روشن میشه، نگران این قسمت نباشین. رسیدن به این ریشه که هنر روانکاوه اصلاً هم کار ساده‌ای نیست. دعوای دو تا زن و شوهر، مشکلی پدر و پسر، عدم تمایل به ارتباط با جنس مخالف و خیلی چیزایی که به ظاهر نیاز به مشورت و مشاوره دارن و ما گاهی سعی میکنیم با توصیه‌های اخلاقی اونها رو از زندگی خودمون یا دیگران دور کنیم، در واقع اضطراب‌های وجودی هستن که برای تحت کنترل در اومدن به مشکلات عینی که میشه باهاشون جنگید و تو سر و کلهشون زد و عرق ریخت و یه جوری بیکار نموند تبدیل شدن. متوجه شدین؟ زن و شوهر با هم دعوا میکنن، مثال ساده است، میرن پیش مشاور، زنه میگه آخه این اینطوری میکنه، مرده میگه آخه این زن اینطوریه، فلان بهمانه. ما واسه اینجور مواقع یه سری مشورت رو داریم، میگیم خب شما هم دیگر رو درک کنین، فلان کنین، بهمان کنین، ولی یک روانکاو اگزیستانسیال دست میکنه اون تو، اون ترسای اگزیستانسیالشون میکشه بیرون، میگه شما به خاطر اینکه خانومت این کارو میکنه باهاش نمیجنگی، باهاش دعوا نمیکنی، تو آقای پدر، تو به خاطر این قضیه با پسرت به مشکل بر نخوردی، به خاطر اینکه مثلا، حالا مثال ساده، سیگار میکشه. نه، مشکل شما عمیق تره، توی ترس، توی استرابی درت وجود داره که باعث شده برای غلبه بر اون نیاز به جنگیدن داشته باشی، ولی چون نمیتونی در اعماق و لایه‌های زیرین جنگی رو ترتیب بدی، یک جنگ بدلی ترتیب دادی و داری توی اون عرق میریزی. خلاصه وقتی دشمن نامرئی باشه، جنگیدن باهاش غیر ممکنه و اضطراب همون دشمن نامرئیه که ما چون نمیتونیم باهاش بجنگیم، یه دشمن خیالی رو به جاش میشونیم و مثل یه پهلوان پنبه، یه پرخاشگر، شروع میکنیم به جنگ بیهوده باهاش. یالوم از اینجا وارد مثالهای بالینی میشه، پرونده مریضاشو برامون تعریف میکنه و ما کم کم میفهمیم که این دشمن نامرئی چطور سر کارمون گذاشته. از اینجا به بعد یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، از اینجا به بعد وارد اولین مثال میشیم. یک خانمی که مشکلاتی در زندگیش داره، وقتی راجع به مشکلاتش حرف میزنه به چیزهای دیگه اشاره میکنه، ولی یالوم وقتی باش وارد گفتگو میشه، میفهمه که این خانم استراب مرگ داره، نه اون چیزی که خودش میگه. پس اون چیزی که ما وقتی وارد این درگیری ها میشیم، این جنگ با این جنگ پهلوان پنبه میشیم، حتی وقتی خودمون هم بیان میکنیم داریم با چی میجنگیم، اشتباه میگیم، چون نمیدونیم داریم با چی میجنگیم. یه فاصله بگیریم، برگردیم. خب یالوم ماجرای درمان جویس رو تعریف میکنه، زنی 30 ساله که در زندگی اجتماعی آدم موفقی محسوب میشه. چند ساله که با همسرش به مشکل برخورده و 3 ساله که جدا از هم زندگی میکنن و جویس با یه مرد دیگه اصلا رابطه داره، وارد رابطه شده، در واقع طلاق عاطفی گرفتن ولی طلاق رسمی نه. خب قطعا این رویه قابل تایید نیست دیگه، اصلا بحث اعتقادی نداریم. ما یه انسان سالم از یه رابطه بد کامل میاد بیرون، میره سراغ زندگی و رابطه بعدیش دیگه. نمیشه زن شوهر یا زن در واقع رسمی یکی دیگه باشی با یکی دیگه در رابطه عاطفی و جنسی باشی. ولی خب جویس نمیتونست این کارو بکنه، نمیتونست طلاق بگیره، نمیخواست شوهرشو ببینه ها، شوهرش هم دیگه دوست نداشت، توی رابطه دیگه بوده. هر وقت میخواست با شوهرش صحبت کنه تا به صورت رسمی از هم جدا بشن، ناغافل میزد زیر گریه و میگفت نمیتونم. مدتی حس وابستگی به شوهرش برمیگشت بعد از این گریه ها، وقتی میدید نمیتونه جدا بشه، ولی دوباره هموناش همون کاسه، نمیتونستن با هم باشن. ولی جویس نمیخواست جدایی ثبت و نهایی بشه. خب به نظرتون این وضعیت چطور در اضطراب مرگ ریشه داره؟ شاید مثلا شما با این خانم اگر میخواستین صحبت کنین، شروع میکنین نصیحت کردن، ببین این کار درست نیست، به هر حال باید یک رابطه تموم بشه، ما باید برای رابطه قبلیمون سوگواری بکنیم، بعد وارد رابطه بعدی بشیم. اینکه تو یک رابطه رو تموم نکردی، اون هم در شکل زناشویی، بعد وارد رابطه بعدی شدی، این غلطه. شروع میکنم اینطوری مشورت دادن، ولی الان قراره بفهمیم که ریشه در اضطراب مرگ داره. ما هم احتمالاً چنین تجربیاتی داشتیم ها، رابطه هایی که به وضوح نمیخواستیمشون، خستمون کرده بودن ولی حاضر نبودیم تمومشون کنیم. اینا چطور در اضطراب مرگ ریشه دارن؟ یکم بهش فکر کنین. ما تازه فاصله موسیقی گرفتیم ولی یه بار دیگه بریم برگردیم بهش فکر کنین. ماجرای جویس برمیگردیم، ولی قبلش من باید یه چیزی رو جا بندازم. ما علاوه بر استراب مرگ، یعنی اون استراب از نسبت به اون مرگ نهایی، اون مرگ ناگزیر، علاوه بر اون جلوه یا شمه‌ای از مرگ رو در حوادث دیگری هم میتونیم تجربه کنیم. بذارید اسم این تجربه ها رو بذارم خورد مرگ. خورد مرگ یعنی تجربه‌ای که به ظاهر هیچ شباهتی به مرگ نداره، ولی حسی شبیه به اون رو در ما ایجاد میکنه و بدون اینکه بدونیم ما رو پرت میکنه در حال هوای استراب مرگ. یکی از این خورد مرگ ها تمام شدن یک رابطه است. وقتی یه رابطه به معنای واقعی تموم میشه، دو طرف انگار برای هم مردن، خاطرات کم کم فراموش میشن چون دیگه بازگو نمیشن. یکی از سازوکارهای قوی مقابله با استراب مرگ، تلاش برای زنده ماندن در قلبهای دیگرانه. وقتی میفهمیم تا امروز در قلب یکی، در زندگی یکی حضور داشتیم و از این به بعد قرار دیگه وجود نداشته باشیم، همون ترس از عدم شدن، نیست شدن و مردن در ابعاد کوچکتر سراغمون میاد. امیدوارم برای توضیح این شباهت و این حس خیلی نیاز به توضیح و تفصیل و مثال نداشته باشم دیگه، چون فرض من اینه که هممون یه جورایی اینو تجربه کردیم، زیاد برخوردیم به آدمایی که وقتی بهشون اظهار عشق یک طرفه میشه و اون رو پس میزنن، کامل از زندگی طرف مقابل بیرون نمیرن. هر از چندگاهی حتی شده با یک پیام احوالپرسی داغ دل عاشق رو، اون عاشق ناکام رو تازه میکنن. این مثل اینه که بخوان ببینن هنوز در قلب اون آدم حیات دارن یا نه. احتمال زیاد در اون لحظه بدون اینکه متوجه باشن دچار اضطراب مرگ شدن و این کار میتونه تسکین موقتی باشه براشون. یادم یه دختری از همکلاسیام زمان دانشگاه به یه پسری اظهار علاقه کرده بود، بعد دست رد به سینش خورده بود، پیش من گریه میکرد که فلانی به صورت کامل از زندگیم بیرون نمیره، هر از چنگایی سر و کلش پیدا میشه و منو به هم میریزه. اون موقع هنوز با این تئوری آشنا نبودم، ولی یادم میومد که خودم هم با بعضیا این کارو کردم و بعضیا هم با من این کارو کردن. الان میدونم این کار برای پرهیز از خورد مرگ، خورد مرگ در قلب کسی مردن. همین حس خورد مرگی که باعث میشه حتی وقتی خبر ازدواج اکسی که واقعا هیچ حسی بهش نداریم رو بهمون میدن کمی منقلب میشیم. ممکنه حالا یه نفر اونجا باشه، ما رو ببینه، بگه آه هنوز دوستش داری، معلومه، ولی ما میدونیم واقعا حسی دیگه وجود نداره، ولی توضیحی بابت اون منقلب شدنمون نداریم بدیم. تا قبل از این نداشتیم، الان دیگه میدونیم احتمالا تجربه یک خورد مرگ سراغمون اومده. خب از جویس خیلی دور شدیم، برگردیم به جویس. گفتم که اون خانومی که علارغم اینکه 3 سال بود جدا از همسرش زندگی میکرد و در یک رابطه دیگه هم بود، نمیتونست به طلاق رسمی تن بده. اون میخواست شوهرش همچنان دوستش داشته باشه، حتی اگه خودش دیگه شوهرش دوست نداره. دلش میخواست شوهرش بهش فکر کنه، خاطراتشون رو مرور کنه، اینطور از تجربه خورده مرگ بزرگی که سر راهش قرار گرفته پرهیز میکرد. اما من و شما میدونیم که شتر سواری دلا دلا نمیشه. اگه جویس میخواست اصیل زندگی کنه، باید این خورده مرگ رو میپذیرفت. پذیرش یکی دیگه از واژه‌های کلیدی در بحث روانکاوی اگزیستانسیاله. خب اگه این قسمت رو متوجه نشدید، خواهش میکنم یه بار دیگه گوشش کنید. این مفهوم خورده مرگ هم خیلی قراره تکرار بشه، پس نافهمیده او رو رها نکنید. اینم بگم که دشواری مواجهه با خورده مرگ فقط به خودش محدود نمیشه. در واقع خورد مرگ ما رو با همون مرگ نهایی هم مواجه میکنه، یعنی ما با یه قول 3 متری مواجه میشیم که پشت گرم به یه قول 10 متریه. حالا که ماجرای جویس رو با تکیه بر روانکاوی اگزیستانسیال بررسی کردیم، باید بدونید که از نظر این دیدگاه تقریبا تمام حال خرابی های درونی ما که دلیل بیرونی منطقی براش پیدا نمیکنیم همینطوری قابل ردیابی و ریشه یابیه و قدم اول در هر اقدامی آگاهی به چرایی ماجراست. اصولا آگاهی آسیب رو کم میکنه. شما اگه آگاهانه از یه ارتفاع 2 متری پرت بشین پایین، نهایتا یه ضرب خوردگی منتظرتونه، ولی اگه ناآگاه و ناغافل از یه پله 30 سانتی بیفتین آسیب بیشتری خواهید دید. ما هم در پادکست رواق دنبال آگاهی هستیم. وقتی داشتم این اپیزود آماده میکردم، موقع تعریف خورده مرگ یاد انیمیشن کوکو افتادم که بر اساس یه باور کهن در بین مردم مکزیک ساخته شده. این باور که به جشن مردگان مربوط میشه، میگه مردگان 2 دستن. خوب گوش کنین، میگه مردگان 2 دستن، اونایی که هنوز روی زمین کسانی هستن که به یادشون باشن، کسایی هستن که قبرشون رو بشورن، براشون گل بیارن، خاطراتشون رو تعریف کنن. این مرده ها که هنوز این کس و کار رو دارن در جهان دیگری در حال زیستن و اتفاقا زندگیشون از من و شما هم بهتره و ثروت و سرمایهشون هم همون یادها و خاطره هاشون در زمینه. یعنی اگر یه مرده مفلس بدبخت تو اون دنیای دومی ببینید، یعنی روی زمین نهایتا 1-2 نفر بیشتر نیستن که این آدم رو یادشونه، حالا یه ذکر خیلی هم اگر بگن. به محض اینکه اون 2 نفرم دیگه اون آدم رو یادشون نیاد، اون به نیستی واقعی میره و دیگه بعد از اونه که تبدیل به عدم مطلق میشه. و خب طبیعتا اگرم تو اون دنیای دوم یه آدم ثروتمند ببینین، یعنی که تو دنیا کلی کس و کار داره، کلی آدم هستن که ازش تعریف میکنن، به یادشن، براش خیرات میدن. در همین مثال و مثالهای بسیار دیگه‌ای در این فصل متوجه خواهید شد که چطور باورها و اعتقادهای ما از دیرباز در میان تمام اقوام بشر با استراب مرگ تنیده شده. به نحوه یاد کردن ما از درگذشتگانمون هم یه مروری بکنید تو ذهنتون. ما هم تقریبا همین باوره مکزیکی ها رو داریم، اونا اون سر دنیا، ما این سر دنیا، حالا اونا با کمی تفاوت، ما یه جور دیگه. خب این بود اپیزود پنجم از فصل اول پادکست رواق. امیدوارم همراهیتون رو با من ادامه بدین و این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید. من با دوستان پادکسترم یه قراری با هم گذاشتیم که همدیگه رو بیشتر حالا تبلیغ کنیم، به همدیگه ارجاع بدیم. منم در این قسمت و پیرو بحث خودمون میخوام شما رو ارجاع بدم به اپیزود 19 از پادکست رادیو دیو با عنوان همه چیز را برداشتم. در بخشی از این اپیزود که بحثشون هم اصلا بحث ما نیست، یک پادکست موسیقی ادبیه که شنیدنش هم بسیار بهتون توصیه میکنم، برای خود من خیلی لذت بخشه. اگر از شنیدن موسیقی تکراری خسته شدین، بسپرید به بچه های کاربلد دیو که براتون انتخاب موسیقی بکنن که شما در لحظات روز بهش گوش کنید یا شب. باری عرضم این بود، در یکی از نوشته هایی که در این اپیزود خونده میشه، ماجرای مادر بزرگی رو روایت میکنه که در عین اینکه تمام بچه ها و نوه هاش در ایران زندگی میکنن، اصرار داره که مثل یکی دوتا از هم نسلای خودش به خارج از کشور مهاجرت کنه و به بچه هاش گیر داده که کاره مهاجرت من انجام بدین، من میخوام برم، من میخوام از ایران برم. حالا با اون چیزایی که تو همین اپیزود یاد گرفتیم، این یک کار عجیب غریبه دیگه. به نظر میاد که داره با یه چیزی میجنگه. میگه حالا میشنوید، میگه که اونجا به پیرا میرسن. به نظر این آدم یه کار عجیب داره میکنه دیگه. خود راوی گره از ماجرا باز میکنه و حالا که شما این پادکست رو شنیدین، بعد از شنیدن این بخش که پایان بخش اپیزود ما هم هست، میفهمید چطور به استراب مرگ و روانکاوی اگزیستانسیال ربط داره. بذارید این پایان اپیزود پنجم از فصل اول پادکست رواق باشه و حالا بدرود.
مادر بزرگم سالهای آخر عمرش خیلی دوست داشت از ایران برود. خواهرهایش سالها پیش بعد از مهاجرت بچه هایشان به کانادا، وقتی دیدند غم دوری از اولاد برماندن در وطن سنگینی می کند، خانه زندگی 50-60 ساله را در یکی دو چمدان جا دادند و از ایران رفتند که رفتند. مادر بزرگم ما همه بچه ها و نوه هایش همینجا بودند، پس قاعدتاً نباید دلتنگشان می بود و دلیل میل زیادش به رفتن قطعاً این نبود. مسئله البته فراتر از میل بود. مادر بزرگ خواسته بود پیگیر کار مهاجرتش شوند. می گفت آنجا به پیرها می رسند. پیرها خوشحالند و همه با همند. یک حرف عجیبی هم می زد. می خواهم آنجا بمیرم. بچه ها می گفتند عجب حرفی می زنی مامان، همه که عمری آنجا بودند دوست دارند بیایند اینجا در وطن خودشان بمیرند. حالا شما دور از جانتان میخواهید بروید آنجا بمیرید. مادر بزرگ اما همچنان سر حرفش بود. وقتی مرد، بعد از مرور حرفهایش تازه فهمیدم چقدر دوست نداشته بمیرد. وقتی میگفته میخواهم آنجا بمیرم، تصویری که او از آنجا داشت تصویری بود که بوی مرگ نمیداد. یاریم در کس نمی‌بینی، یاران را چه شد؟